که از خانواده دور باشه، میخوارده جامعه با دوستان و همسالان خودش ارتباط برقرار کنه و اگر خانواده نتونسته باشه در دوران کودکی روند جامعه پذیری رو به خوبی به اون آموزش بده، الان نوجوانان و گروهان همسالان هستن که تاثیر بسیار زیادی بر نوع ذهنیت و تفکر اون میگذارن. معمولا نوع خانواده بسیار مهم هستش، اما خانواده میتونن یک نوع خانواده ها به طور کلی میتونن برنامه های پیشگیرانه ای از سوی مصرف مواد داشته باشن که بشه در کلیه مراحل رشد کودکشون ازشون استفاده کردش. یعنی اول از همه پدر و مادر باید بدونن اگر فرزندی دارن حتما نیاز به این دارن که خودشون آموزش دیده باشن، در مورد سبک های فرزند پروری، اینکه چطور فرزند خودشون رو پرورش بدن، با اون چطور برخورد کنن، چطور حس امنیت و ایجاد روابط تعاملی رو برای اون مهیا کنن و اینکه به اون آموزش بدن در مواجهه با بحران‌ها و مشکلات این فرایند تاب‌آوری خودشون رو هی تقویت کنن و بتونن این استرس و استرس اجتماعی خودشون رو کنترل کنن. دوم این که برنامه‌های پیشگیرانه از سوی والدین باید طوری باشه که اطلاعات دقیق و قابل دسترسی را به اونها بده. یعنی از یک سو کودکان اطلاعات کافی داشته باشن و از سوی دیگر این شرایط فراهم بوده باشه تا والدین بتونن مشورت بدن به کودکشون و در عین حال از نهادهای اجتماعی هم مشورت بگیرن.
بله، خیلی سپاسگزارم از توضیحات شما. خیلی سپاسگزارم از همراهی شما مخاطبان ارجمند. سرکار خانم طیبه سیاوشی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس لطف کردن و به صورت تلفنی به برنامه ما پیوستن که خدمتشون عرض سلام و احترام داریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه.
بله، خیلی سپاسگزارم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید خانم سیاوشی. این سوال رو می‌خواستیم از خدمتتون داشته باشیم که در مجلس شورای اسلامی چه طرحهایی رو ما در دست بررسی داریم در جهت بهینه‌سازی در واقع نقش خانواده در پیشگیری از بروز اعتیاد در جامعه.
ببینید، یک بحث مهم در این مورد این هست که در واقع ما برخلاف حالا بسیار از کشورهای پیشرفته هنوز هسته جامعه رو خانواده تشکیل میده و به لحاظ این در واقع این بافت فرهنگی و این در واقع بحث پایه‌ای و اساسی در جامعه ما، ما تلاشمون در این جهت هست که در واقع کارکرد خانواده رو به نوعی با پیشرفتی که در جامعه میبینیم یا حالا به نوعی به سمت مدرنیته داره جامعه میره، به سمت جامعه مدرن میره، بتونیم به نوعی هماهنگ بکنیم. ولی در این بیان هم به هر حال مشکلاتی پیش میاد به لحاظ اینکه کارکرد این خانواده که یک بافت سنتی داره و در واقع جامعه‌ای که در حال گذار هست به نوعی. من فکر میکنم که حالا به هر حال ما طرح‌های مثل طرح جامعه جمعیت و تعالی خانواده رو الان در دست بررسی در کمیسیون فرهنگی البته تقریبا رو به تمام شده هستش، این رو ما داریم. ولی ببینید، مباحث بیشتر از نوع مباحثی هستش که مباحث حمایت مادی یا به هر حال به نوعی حمایت غذایی است، در حالی که هنوز هم ما این بخش مهم آموزش رو در کارکرد خانواده متاسفانه خیلی کمتر می‌بینیم. یک بحث مهمی که حالا ما به اون پرداختیم و امیدوارم که در این مجلس دهم به سرانجام برسه، بحث آموزش ها و مشورت هایی هست که خب به لحاظ اینکه بار مالی داشته ما صرفا اختصاص دادیم به این دوره، یعنی در واقع آموزش های حین ازدواج، که اینها بتونه به نوعی آموزش بده به زوج های جوان که حالا هم مسائل بهداشتی، هم مسائل روانی، هم مباحث حقوقی رو بتونن در کنار هم به شکل یک در واقع حالا یک آموزش حداقل اینها رو داشته باشن. ولی متاسفانه ما این آموزش رو باید در سطح وسیع‌تر در آموزش و پرورش داشته باشیم و حالا با توجه به اینکه توی شهرهای ما و حتی در روستاهای ما، دهیارها، حالا در شهرها، شهرداری‌ها، شورایاری‌ها، سرای محله این بافت های کوچیکتر رو بیشتر ببینیم برای آموزش به خانواده ها در این جهت، یعنی این موضوع رو جدی بگیرن، صرفا به صورت هشدار نباشه، به صورت آموزش باشه که در واقع پدر و مادر یک اطلاعات جامع و کلی رو فرا بگیرن برای اینکه بتونن نه از اون دیده گذشته که صرفا به نصیحت و اینها میگذشت، اینها برای جوان این دوره کفایت نمی کنه. این که شما بتونید در واقع هم خودتون یک الگویی برای فرزندانتون باشین، همین که در واقع بتونید یک آموزشایی رو به شکل غیر مستقیم به فرزندمون بدیم. در این جهت البته برای آموزش خانواده ها فضای مجازی میتونه یک فرصتی باشه که به اینها آموزش بده و قاعدتا صدا و سیما به ویژه سیما، حالا صدا هم که به نوعی در این هم دخیل هستن، میتونن این آموزش ها رو به والدین بدن.
شما به عنوان عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نقش جامعه رو در این رابطه چطور ارزیابی میکنید و یک جامعه چقدر میتونه نقش داشته باشه در پیشگیری افرادش در واقع عدم ابتلا به دام اعتیاد؟
ببینید در برنامه ششم توسعه دستگاه هایی هستن که مکلف شدن برای اینکه در واقع در زمینه حالا مباحث آسیب های اجتماعی و به ویژه بحث اعتیاد ورود پیدا کنن. ولی حالا ما چون یک فراکسیون پیشگیری از جرایم آسیب های اجتماعی در مجلس داریم، در بررسی هایی که ما کردیم به اینجا رسیدیم که خب این همه تعداد دستگاه هایی که به نوعی به اینها این امر محول شده، به ویژه که خب عمده ترینشون همین بحث اعتیاد هست که در واقع به نوعی منشأ میشه برای موارد دیگه، این خودش این در واقع تعداد تعدد این دستگاه ها باعث شده که اون وظیفه اصلی که در واقع حالا بخش حمایتیه، بخش آموزشیه، بخش توانمندسازیه به جایی نرسه. حالا به هر حال بحث این هست که شورای اجتماعی کشور که متولی اصلی بحث آسیب‌های اجتماعی و به ویژه همین بحث اعتیاد هست، باید رویکردهایی رو که مثلا حالا البته خب میگم صرفا اعتیاد نیست، موارد دیگه هم توضیح آسیب‌های اجتماعی تعریف میشه، ولی خب به هر حال همین بحث اعتیاد رو و اینکه بتونه در واقع آموزش رو به خانواده ها بیاره و آموزش رو در سطح جامعه به یک شکلی بکنن که بتونه مؤثر باشه، این رو من حداقل من کمتر دیدم. ولی میدونید یک بحث مهمی که هست متاسفانه فقر هم فرهنگی هم مادی پیوند لاینفکی با اعتیاد داره که اگر در واقع این مسائل رو ما بتونیم کمک کنیم و حالا به هر حال امیدواریم که گشایشی در وضعیت اقتصادی کشور به وجود بیاد، قاعدتا میتونیم این رو ببینیم. و یک مسئله خیلی خیلی مهمتر که برمیگرده به بحث بخش فرهنگی جامعه ما که متاسفانه بخش بسیار دردناکش هم هست و حالا البته اینجوها خوشبختانه بروز پیدا کردن، ولی متاسفانه هنوز خیلی از دستگاه‌ها به این مسئله ورود نکردن، اینی که خب این کسی که معتاد بوده و حالا یه دوره‌ای رو گذرانده در حال حاضر پاک هست و میخواد برگرده به جامعه، این رو بپذیریم. یعنی اینکه این پذیرش این کسانی که به هر حال یک دوره اعتیاد داشتن در جامعه، این فکر میکنم سخت‌ترین مرحله است و متاسفانه روی این فرهنگسازی لازم و آموزش لازم داده نشده. بعضی از NGO حالا و بعضی از کارآفرینان اقتصادی رو ما دیدیم و قطعا چون تو سیما هم مکرر پخش شده، خیلی از شنوندگان محترم هم قطعا شنیدن و دیدن که در حال اونها اومدن زدن که ما استخدام میکنیم با سوء پیشینه، با در واقع احتساب اینکه شما یک دوره اعتیاد داشتید و در حال حاضر پاک هستید و اینها رو میپذیرند و این به این شکل اینها میتونن در جامعه پذیرفته بشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. خانم سیاوشی، یکی از مهمانان ارجمند برنامه ما آقای دکتر منصور براتی هستن که اگر اجازه بفرمایید سوالی از خدمتتون داشتن که مطرح بفرمایید. متشکرم.
سلام عرض میکنم خدمت شما خانم سیاوشی و خیلی ممنونم از توضیحات خوبی که دادین. با توجه به اشاره بسیار خوبی هم که کردید به نقش NGO ها، خب به نظر میرسه اگر ما بخوایم به الگوهای موفق جهانی نگاه بکنیم در امر آموزش مستمر و مؤثر والدین در حوزه‌های مختلف، در حقیقت حتی مثلا کشورهایی مثل ترکیه این ویژگی رو دارند و به سمت این سیاست رفتند که NGOها و نهادهای جامعه مدنی رو از جمله احزاب مختلف رو بهشون این در واقع وظایف رو سپردند که جامعه پذیری مستمر شهروندان رو در حوزه‌های مختلف بر عهده بگیرن. به نظر شما ما آیا نمیتونیم از چنین الگوهای استفاده بکنیم در آموزش مستمر در واقع والدین؟ به این معنا که خب ما نمونه های این رو در کشورمون داریم، مثلا آموزش هایی قبل از ازدواج به زوجین داده میشه در مورد همونطور که شما اشاره کردید مسائل بهداشتی و مسائل مختلف. خب در کشورهای دیگه دیده میشه که این آموزش به صورت مستمر و در مورد مسائل دیگه، انواع مسائل مختلف در مورد مثلا بحران‌های مالی، در مورد نحوه سرمایه‌گذاری گرفته تا سبک‌های فرزندپروری و آموزش‌های پیشگیری از اعتیاد وجود داره. من می‌خواستم نظر شما رو در این حوزه جویا بشم.
آره، یکم مواردی که شما قاعدتاً همینطوری در جا انداختید بحث تاب‌آوری اجتماعیه، یعنی موردیه که باید تو جامعه ما به شدت روش تاکید بشه و آموزش داده بشه که در واقع در هر زمانی که با این موارد بحرانی، حالا هر کسی تو مقطع زمانی توی زندگیش با اینها برخورد میکنه، بتونه در واقع به نوعی زندگیش رو مدیریت کنه. که متاسفانه به دلیل اینکه این آموزش ها به ویژه در دوره دبستان، دبیرستان به بچه های ما داده نشده، در دانشگاه ها داده نشده و تاکید صرفا بر مواد آموزشی حالا علمی، اگر بخوایم این اسمش رو بگذاریم، فقط بر اون موارد در واقع آموزشی تخصصیشون بوده و نه این مواردی که به نوعی برمیگرده به حوزه مهارت‌های اجتماعی. و این حالا موردی که شما ذکر کردید، در واقع ما یک آموزش پایداری نداشتیم، در حالی که در بسیاری از کشورها در واقع برای این بچه‌ها ممکنه حالا تحصیلات حوزه تخصصیشون رو به پایان نرسونن. ولی این مدرک رو حتی من در یکی از کشورهای پیشرفته بود شنیدم که میگفتن که بحثی که در مورد آموزش مهارت‌های اجتماعی با توجه ویژه به بحث حالا ازدواج و خانواده هست رو باید داشته باشن، حتی اگر دوره تحصیلیشون رو هم به پایان نرسونن، این رو لازم دارن برای اینکه بتونن در واقع ازدواج کنن یا حالا موارد دیگه. ببینید، ما روی این بحث آموزش ها متاسفانه حالا برمیگرده خب به بخش حاکمیت، چون به نوعی ما قبلا ما این رو در خانواده این آموزش رو از پدر بزرگ و اینا میگرفتیم، ولی خب به هر حال در جامعه مدرن امروزی این آموزش رو قاعدتا باید از طرف مدارس و دانشگاه ها و حالا به نظر من خیلی مهمتر و در کنار اینها NGO ها این آموزش ها رو داشته باشن. ما متاسفانه یا خیلی دیر الگو برداری میکنیم، یعنی پیشا پیش این موارد رو نمیبینیم، یعنی به نوعی واکنشی اقدام میکنیم. حالا موارد زمانی که به مرحله بحرانی میرسه ما واکنشی برخورد میکنیم. صرفا هم من میخوام بگم که قوانین نمیتونن در واقع، میتونه در واقع پایه این مواردی باشه که در جامعه میتونه به خانواده، به پایداری خانواده، به بحث کاهش اعتیاد کمک کنه، ولی در این حال صرفا قوانین نیستن که اینجا میتونن در واقع صفر تا صد یک مسئله رو بتونن مدیریت بکنن. اون بخش مهم جامعه مدنی، همین بحث NGOها، بحث رسانه ها، یک مباحث مهمی هستند که در کاهش آسیب های اجتماعی هیچ وقت نباید فراموش کنیم.
خیلی سپاسگزارم از توضیحات شما سرکار خانم سیاوشی و از اینکه دعوت ما رو پذیرفتیم، بسیار از شما ممنونیم. در خدمت سرکار خانم طیبه سیاوشی بودیم، عضو محترم کمیسیون فرهنگی مجلس، که لطف کردن و به صورت تلفنی به برنامه ما پیوستن. جناب دکتر براتی، اگر در ادامه توضیحات قبلیتون نکاتی رو لازم میدونید ما در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم. همونطور که در واقع در گفتگو با خانم دکتر سیاوشی هم اشاره کردم، به نظر میرسه که ما بایستی در واقع به یک سمت همین الگوی کاهش تصدیگری در واقع دولت در حوزه آموزش شهروندی و در واقع آموزش مسائل شهروندی، که از جملهش همین در واقع حوزه اعتیاد هست و آموزش پیشگیرانه در حوزه اعتیاد حرکت بکنیم. در کشورهای مختلف و در کشورهایی که اصطلاحاً از اونها کشورهای پیشرو در زمینه مبارزه با مواد مخدر یاد میشه، نقش سازمانهای مردم نهاد و مؤسسه‌های پژوهشی که در این حوزه کار میکنند در واقع پررنگ شده و همزمان با افزایش در واقع قدرت نهادهای و تاثیرگذاری نهادهای سازمانهای مردم نهاد و NGO ها و نهادهای جامعه مدنی میبینیم که وظایف دولت ها هم کمتر شده. دولت ها امکان پذیر هست که به مسائل کلان این حوزه بپردازند و وظایف در واقع سطح پایین خودشون رو، اون وظایفی که در ارتباط هست با خانواده ها رو، به نهادهای جامعه مدنی واگذار میکنن. در واقع نهادهای جامعه مدنی واسطه ای هستند بین دولت ها و در واقع جامعه، و در واقع وقتی چنین پلی زده میشه بین خانواده ها، بین جامعه و دولت، معمولا سیاست های در واقع حکومت ها در مبارزه با مواد مخدر یا آموزش پیشگیرانه شهروندان به روش بسیار مؤثرتری در واقع به خانواده ها القا میشه. خانواده ها خیلی با تمایل زیادی میان و در این برنامه ها شرکت میکنند و به این صورت هم نیست که آموزش اونها مقطعی باشه، یعنی یک دوره ای رو بیان شرکت کنن به فراخور اینکه یک کار خاصی رو میخوان انجام بدن. مثلا فرد میخواد ازدواج بکنه، ناچار میشه که یک سری مهارت هایی رو آموزش ببینه. این به دلیل اینکه خب شهروندی افراد در جوامع مختلف یک موضوع منقطعی نیست، که موضوع یک موضوع پیوسته است. افراد ماها در همزمان در واقع که در واقع در خانوادهمون داریم زندگی میکنیم، در جامعه داریم زندگی میکنیم، هیچ وقت این شهروندی ما در حقیقت قطع نمیشه. بنابر این آموزش شهروندی و آموزش مهارت های این حوزه هم بایستی به صورت پیوسته ادامه پیدا بکنه. بنابر این به نظر میرسه یک بخشی که در کشور ما نیاز هست حرکت بکنیم به سمتش. البته در سالهای اخیر گامهای خوبی برداشته شده، همونطور که خانم سیاوشی هم اشاره کردن، و NGO های جدیدی در این حوزه به ویژه در حوزه کاهش آسیب دارن فعالیت میکنن و خب تاثیرگذاری بسیار زیادی رو هم تونستن از خودشون به جا بگذارن. خیلی ممنونم.
بسیار سپاسگزارم از توضیحات شما. خانم دکتر سهرابی، شما در واقع سهم جامعه رو چقدر ارزیابی میکنید؟ و اینکه اینطور عرض بکنم که یک جامعه چه خصوصیاتی داشته باشه و چه مواردی رو باید رعایت بکنه که افراد بیشتری در این جامعه سالم بمونن و کمتر به دام اعتیاد گرفتار بشن؟
یه نکته مهمی که باید خدمتتون عرض کنم اینه که بعد از چند دهه مبارزه با اعتیاد و کنترل مواد در کشور، امروزه برنامه در رأس قرار گرفته و اون برنامه‌های جامعه و اجتماع محور هستش. نهادهای متولی امر مبارزه با اعتیاد و مواد در کشور امروزه اذعان دارن که تنها دولت و حاکمیت به تنهایی نمیتونه از عهده مبارزه با اعتیاد و کنترل مواد بر بیاد، نیاز به همراهی و همیاری مردم هستش. به همین دلیل هستش که اصلا امروزه ما از یه چیزی به نام جوامع محلی صحبت میکنیم. یعنی اساسا تاکید بر این هستش که برنامه های پیشگیرانه باید در سطح جوامع محلی، از محله ها، از خانه ها و با مشارکت فعال مردم شروع بشه. چرا؟ چون این برنامه ها باید به بخشی از زندگی روزمره مردم تبدیل بشه. برنامه های مقطعی و کلی نمیتونن دارای نتایج بلند مدت باشن، چه در کودکان چه در بزرگسالان. ما نیاز به یک برنامه‌ای داریم که بخش از زندگی روزمره تبدیل بشه، و برای اینکه این امر متحقق بشه نیازمند این هستیم که مردم و خود جوامع و خود اجتماع وارد امر مبارزه با اعتیاد بشن، چه اونهایی که اصلا درگیری با اعتیاد دارن، یعنی یکی از اعضای خانوادهشون معتاد است، و چه اونهایی که نه اصلا درگیری ندارن. برای که اساسا یک تفکری در جامعه ما روی وجود داره و اونم این هستش که خانواده های دغدغه مبارزه با اعتیاد دارن که اینو از نزدیک لمس کردن و حس کردن، یعنی تجربه ملموس دارن، در حالی که امروزه هشدار اصلی متوجه خانواده هایی هستش که اصلا اونو تجربه نکردن. چرا؟ چون با ظهور مواد جدید، با تغییرات اجتماع، با شکل جوامع، تغییر شکل جوامع و به وجود اومدن انواع مشکلات، میتونیم بگیم که همه خانواده ها حتما میتونن در برابر اعتیاد قرار بگیرن و از الان باید برای اون چاره بیاندیشن و مهمترین چارش هم اینه که کل اجتماع و جامعه وارد امر مبارزه با اعتیاد بشن.
خیلی سپاسگزارم. شنوندگان محترم، با برنامه هاشور در خدمت شما عزیزان بودیم با موضوع نقش خانواده در پیشگیری از اعتیاد، با حضور مهمانان ارجمند برنامه جناب آقای دکتر منصور براتی، دکترای علوم سیاسی و معاون پژوهشی مؤسسه کادراس، و خانم دکتر فرزانه سهرابی، استاد دانشگاه و پژوهشگر ارشد مؤسسه کادراس، و سرکار خانم طیبه سیاوشی هم که به عنوان عضو کمیسیون فرهنگی مجلس به صورت تلفنی به برنامه ما پیوستند که در خدمتشون بودیم. و در پایان من احسان شادمان به همراه همکاران ارجمندم، تهیه کننده محترم آقای نادر بنی صفار و همینطور صدا بردار محترم برنامه سرکار خانم فاطمه جلالی، تا برنامه دیگر همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ میسپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان، مدیف 103 و مجلس 5 تا همه مگاهرتز، رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
روزتون بخیر باشه. انشالله دوستان عزیز شنونده، هموطنان عزیز و ارجمند، خیلی متشکرم از اینکه همراه ما هستید و شنونده شبکه رادیویی گفتگو. اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در خصوص برنامه‌های مختلف این شبکه رادیویی دارید، میتونید با سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در تماس باشید. دوستان عزیزم، آغاز هفته دفاع مقدس، سالگرد آغاز حماسه 8 سال دفاع مقدس رو خدمت همه شما سروران گرامی و ارجمند، خانواده های صبور شهدا، ایثارگران، جانبازان و آزادگان تبریک و تهنیت عرض میکنیم.
ای بدی جیم سر فرازان، افتخار میهنی مایه امن و امان و اعتبار میهنی، در منحاب کعبه دل در کنار رهبری، در مطاب حضر کافر کن حساب میهنی جان ما فردی جان شما شمع ما چهت نشان شما تا کجا هم تو پیمان تستیم تیم پشم هم تو پیمان شما تیم پشم هم تو پیمان چشم جهان سوی شما حامی مستلطفان نیروی بازوی شما جانتان در انتظار بوسگاه کربلا کربلا در انتظار دیدن روی شما
ای خوشا دیدن روی حسین روی بر خاک گل روی حسین مرتبه جبهه مرمی بزن مشته دوست بر روی حسین مشته دوست بر روی
هفته دفاع مقدس مجالی است تا آرمان‌های پاک دلیر مردان سال‌های عشق و رشادت را مرور کنیم و با خون شهیدان پیمانی تازه ببندیم. هفته دفاع مقدس یادآور مجاهدت عمومی و باشکوه ملت ایران در برابر بدخواهان نظام جمهوری اسلامی است. هفته دفاع مقدس مجالی است برای گرامی داشت شجاعت و ایمان و رخصتی است برای پاسداشت اتحاد و همدلی مردم ایران در دفاع از ارزش‌های ملی و اسلامی. وقت شما به خیر باشه انشالله دوستان عزیز شنونده. هفته دفاع مقدس روزهای گرامی داشته 8 سال دفاع جوانمردانه از مرزهای میهن و کیان اسلامی رو خدمت همه شما هموطنان عزیز و ارجمند و دلباختگان شهادت تبریک و تهنیت عرض میکنم. دوستان عزیزم همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو همراه شما هستیم. اگر مایل هستید که با برنامه‌های خودتون در تماس باشید، دو خط ارتباطی در اختیار شماست. 301035 سامانه پیام کوتاه ماست. میتونید پیام‌های خودتون رو به این سامانه بفرستید. 2786-1035 هم تلفن گویای شبکه رادیویی گفتگو هست که به صورت 24 ساعته و شبانه روز در اختیار شما هموطنان عزیز و ارجمند هست. خوشحال میشیم که پیام‌های پرمهر شما عزیزان رو بخونیم و صدای گرم و پرمحبت شما خوبان رو بشنویم. اما دوستان